مسئله دیگه مفصل مطرح کردن. و مرحوم شیخ خب کلن توی مخصص لبی جواز تمسکی با عام رو مطرح کردن و گفتن که آره در شبهه اجمالیهی که در مخصصات لبی ما داریم شبهش به عام سرایت نمی کنه و عام همچنان حجت هست و شما فقط توی مخصص در واقع لبی باید به اون قدر متیقنه بسنده کنید، یعنی در همه ادله لبیتون از جمله مخصصه به اون قدر متیقنه اکتفا میشه دیگه، اون معدای مشکوک رو و اون شبهه رو در واقع دیگه اثر نمیدید بهش و مصداق همون عام میدونید و ظهور عام باقی میمون. به نحو مطلق هم این قول رو داشت. در مقابلش گفتیم که مرحوم آخوند تفصیل دادن و گفتن که درسته این فرمایش مرحوم شیخ فعل جمله درسته ولی همه جا اینجور نیست. تفصیلی که مطرح کرده بودن به این شکل بود که ادله لبی و اون عقلی و حالا عقلایی شما دو دستن، یه سریشون اون ادله در واقع محکم و بدیهی عقلی هست یا عقلایی هست که همیشه که انه متکلم اونها رو لحاظ میکنه، یعنی همیشه یه گوشه چشمی به اون بحث بنا و عقلا و عقل و سیره و ابصار اینها داره به قدری متقن و بضاحت داره که اینطور میشه. خب اگر اینجور شد خب شاعر هم چون بالاخره من العقلا بر رئیس و هم و با هم ادبیات و اینها خب ایشون هم باید لحاظ کن، یعنی شاعر هم حتما باید لحاظ کن اون بضاحت عقلیه مثلا ادله لبی رو. اینجور جاها بند جا طبیعتا باید پیروی کنید، یعنی باید حواسش به همون قانون عقلی باشه. وقتی حواسش تو تشریح به اون قانون عقلی شد خب بیان اول ما درست میشه دیگه، یعنی جایی که خود در واقع شارع لحاظ باید بکنه درجه و حتما مد نظرش قرار بده، خب نشون میده که تو ناحیه اراده جدی در مقام جلب تشریحش هم تأثیر گذاشته دیگه. یعنی دقیقا میشه مثل همون ادله لفظی، یعنی دقیقا میشه مثل همون مخصص منفصل. چطور تو مخصص منفصل شما میگفتید اراده جدی شارع از اول همینطور بود که حمله خاص بر عام میکردید و اینها تخصیص میدادید گردن شارع، اینجا هم همینجوره. وقتی مخصص لبی ما متقن و بدیهی شد شارع حتما باید لحاظ کنه در مقام جلب تشریح اون فضای ارادش پا میگیره. اما یه جاهایی هم نه اینجوری نیست، یعنی ادله عقلی و بنا و عقلا و چندونم عرف و سیره و اینا اینجور نیستن که به اون حد از بداهت برسن که بگیم آقا هر متکلمی تو هر حالی حتما باید خلاصه حواسی به اون داشته باشه و اینها، و به اون حد از بداهت اگه نرسیده باشه خب نمیتونید دیگه شما انتصاب به اراده بدید، یعنی نسبتش به اراده اشاره مجمل باقی میمونن. و دیگه اینجور جاها فقط باید داره دیگه باید به همون قدر متعقنه اکتفا کرد، ما ادای خلاصه مشکوک و محل شبهه رو دیگه نمیشه به شعار نسبت داد. و اینجا اجمال به عام سرایت چی؟ نمی کنه ها؟ یا می کنه؟ می کنه دیگه. اینجا عام به عام حجت باقی میمونه و دیگه پوشش میده کنش. پس یه تفصیل این چنینی خلاصه مطرح کرده بودند و تا این عبارتش هم خوندیم درسته؟ آخرش فقط موند که آره فیکون و ظهور العام فی هذا المقام حجتن به مقتضا بناء العقلا، وقتی که ظهور عام در اینجور مقام ها که دیگه ما بحث ظهور ادله لبی رو نمیتونیم گردن شارع بذاریم، خب عام در حجیت خودش باقی میمونه و به مقتضای بنا و عقلا هم هست، چون نشون دادن دیگه گفتن توی مثلا موالی عرفی هم شما همین احتجاج رو دارید، یعنی وقتی مثلا شاعر میگه که آقا اکرام بکن همسایه های منو، خب من میدونم قطعا اونایی که دشمن با صاحب خونه ما هستن دشمن با مولای ما هستن خب ما اکرامش نمیدونم، ولی یه مشکوک العداوه رو هم من اکرام نمیدونم. خب همونجا آخوند نشون داد که خب مولا حجت میاره دیگه، میگه من گفته بودم که همین همسایه منو اکرام بکن، معناتا شما با اون قطع خودتون و با اون مخصص لبی خودتون اونایی که معلوم العداوه هستن رو میتونستید اکرام نکنید، جایی که دیگه مشکوک العداوه هست خب توی عام به ما داخل بذارستم. همین بنا و عقلا رو تایید میکنه آخوند و میگه اینجور جاها دیگه به همون ظهور عام بایستی استناد کرد. یه نکته رو فقط خلاصه اضافه میکنه، مخصوصا اونجایی که یه مثالی رو از تعبیر بنی امیه که توی زیارت عاشورا هست استفاده میکنن، میگن خب مثلا توی همین لعن الله بنی امیه قاطبتن، مثلا که توی زیارت عاشورا اومده، اونجا شما یقین دارید خب بالاخره بخشی از افراد این بنی امیه به هر حال اینجوری نبودن دیگه، آره ملعون نبودن از اول، حالا شاید علیه السلام هم نبودن، ولی خب به هر حال این لعن خیلی بار داره. و مثال میزنه میگه مثلا اون خلیفه بنی امیه کی بود؟ آفرین، آره که لعن امیرالمومنین رو دیگه تو نماز جمعه اون حداقل تحریم کرد، مثلا ایشون رو داریم که در ایمانش مثلا روایت داریم، روایت داریم که مثلا مؤمن بود ایشون، حالا ایمان شیعی منظور نیست، یعنی بالاخره آدم بدی نبود تو این فضا. بعد مثلا میگی خب اونو که یقین دارید شما که مثلا به ایمانش و امثالش، خب طبیعتا از این لعن الله بر این فلان قاطبتا بیرونه دیگه، با یه همچین مثالی میخوام که آره کار کنم که وزاد علا زالک اضافه کرده مرحوم آخوند بر این در واقع حجیت عام تو فضای بنا و غلای در این موارد اضافه کردن این رو که انهو یستکشف من عموم العام للفرد المشهود انهو لیسه فردن للخاص الذی علم خروجه من حکم العام و مثل له به عموم قولی لعن الله بنی فلان قاطبتن المعلوم منه خروج و من کان مؤمنا منهم فشک فی ایمان شخص یحکم به جواز لعنه للعموم و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا فیدج من الشکل الاول هذا الشخص لیس مؤمنا هذا خلاصه رأی صاحب الکفار. میگه یه نکته اضافه کرده، اضافش اینه که وقتی شما ظهور عام رو پذیرفتید ملاک اون خاص رو هم میتونید ازش نفی بکنید، یعنی بگید از اول داخل در اون خاصه نبود، مشکوکه ها مشکوک الحکم متوجه، ولی چون میگید عام هنوز حجیت داره درش درست شد و صدق عنوان خاص رو نمیتونید واسش اثبات بکنید، طبیعتا اون ملاک هایی هم که توی اون عنوان خاص هست رو میشه ازش نفی کرد. بذارید اینجا شما میگید چی؟ میگید فلانی رو من میدونم مؤمنه، قطعا لعن شاملش نمیشه چون لعن مؤمنین رو شامل نمیشه، مثلا لعن مؤمنین حرام، درست شد؟ خب وقتی اون طرف شما میدونید، حالا این فرد مشکوک رو میگید چی؟ من اساط العموم رو جاری میکنم روش دیگه، این فرد مشکوک وقتی اساط العموم روش جاری میشه طبیعتا میگید که عنوان خاص، یعنی ایمان دیگه بر این صدق نمیکنه، یعنی نه عنوان خاص نه اون ملاکی که اون عنوان خاص باعث شده که حکم دیگه ای بپذیره، هیچ کدوم دیگه تو این فرد مشکوک قابل اثبات نیست. بذار میگیم چون هنوز در عموم خودش باقیه، اون لوازم و ملزومات خاص رو هم ازش سلب میکنید. این وقت مثلا میگید لعنش جایز است به جهت عموم لعن الله بنی امیه تقاطبتا، از این استفاده میکنید که چی؟ پس صفت ایمان هم تو این دیگه نباید ثابت بشه. این چون عمومیت رو پیاده کردی، جواز لعن با ایمان دیگه سازگار نیست. جواز لعن که باقی بمونه این ایمان هم ازش سلب میشه. خواسته سر اون ملاکش هم یه خورده تنبه بده که این ملزوماتش هم میاده، یعنی فقط اینجور نیست که من حجیت عام رو برش صد بکنم دیگه بقیهش دیگه مشکوکه، نه بری وقتی حجیت عام پیاده کردی دیگه اون شک رو باید بذاری کنار، یعنی شک دیگه اعتبار نداره، این در واقع شک بدویه فقط، خدا از این شک مستقر نیست، چون وقتی شما اصلا رو عموم جاری کردی دیگه کامل خلاصه ها رو دیگه رفتی تو فضای لعنش دیگه. فهمن که وزداد علا زالک اضافه کردن آخون بر این نکته اصال تو ظهور در عموم، اضافه کردن این رو که انهو یکستش من عموم العام للفرد المشکوک انهو لیسه فردن لفاظ، فهمیده میشه که این فرد مشکوک فرد خاص نیست. ببین تا حالا میگفتید شک دارم فرد خاص هست یا نه، ولی همین که عموم رو پیاده کردی توش میگی دیگه فرد خاص نیست، وقتی فرد خاص نشد دیگه تمام لوازم و ملزوماتش رو اینا هم دیگه سلب میکنید دیگه، متوجه؟ پس کشف میشه که فرد مشکوک فرد خاص نیست، اون فرد خاصی که شما یقین داشتید به خروجش از حکم. و برای این مثال زدن، مثل له مرحوم آخون خودشون مثال زدن به این تعبیر لعن الله بنی فلان قاطبتا که المعلوم منه خروج من کانم مؤمنا منه، یقین داریم که اونایی که مؤمن از بنی امیه بودن قطعا داخل در این لعنه نیستن. چرا؟ چون لعنه مؤمن جایز نیست، اصلا حرام. فان شک فی ایمان شخص، پس حالا که شک کردید شما در ایمان یک شخصی، حکم میکنید به جواز لعنش به خاطر اون عموم، به خاطر اون لعن الله بنی امیه. خب حالا که این جواز لعن اومد، طبیعتا عنوان خاص میره، ملاکی هم که عنوان خاص داشت و قطعا خواهید برد دیگه. و کل من جاز لعنه و لیس مؤمنن، هر کی لعنش خلاصه جایز باشه مؤمن نیست. اینجا یه شکل اول درست میشه دیگه، که مثلا هازه شخص چی میشه؟ هازه شخص لعنش جایز نیست، هر کی لعنش جایز نباشه مثلا چیه مؤمنه. پس نتیجه میده که این شخص مؤمن، تو خاص اینطوری میشه. ولی وقتی عام رو پیاده کردی دقیقا عکسش میشه دیگه، یعنی میگی این شخص مؤمن نیست، هر کی مؤمن نیست مثلا لعنش جایز. و این هم باید دست بشاره، هر کی واقعا به کلیتش هر کی مؤمن نیست لعنش جایز. ولی خب فیان تجمعه از شکل الاول که حاضر شخص لیسا مؤمنه، خلاص این شخص مؤمن نیست. حاضر خلاصه تو رأی صاحب الکفایه. حالا این خلاصه نظر آخر. پس تفسیرشون به این شد که آقا مخصص های لبی دو نوع هم دیگه، یه دسته مخصص های لبی داریم یا کلن ادله لبی دیگه، حالا اصلا صرف این مخصص هم فقط نیست، یعنی کلن ادله عقلی و خلاص لبی شما دو دسته. یه سریشون بداهتشون به قدری بالاست که عرف و متکلم و شارع و اینا تو حین تشریع و تو حین صحبت و خطاب حتما باید مد نظر قرار بدن، لحاظش بکنن. خب اینجا شما میتونید به اراده اون متکلم نسبت بدید، چون به ارادهش میتونید نسبت بدید، خب شبیه مخصص منفصل میشه و همون بحثی که گفتیم. اما اگر نه، این انتصاب به اراده متکلم رو نتونستید درست بکنید، اونجا حسات العموم بر حجیت خودش باقیه و این شبهه عنوان خاص سرایت به عام نمی کنید. این تفصیل مرحوم آخر. گفتن مرحوم ناینی تو اینجور مباحث، خب چون شاگردی شیخ رو هم کرده مفصل، یه جاهایی خب به صورت کاملا انتقادی به آخوند نگاه میکنن، هرچند خودشون شاگرد آخوندن بودن، ولی خب دیگه ادباً میرفتن کلاس آخوند، یعنی اون موقع خودشون درس خارج داشتن مشهد بودن، ولی خب ادباً درس آخوند هم میرفتن. مرحوم ناینی از جهت سیاسی خیلی متأثر از آخوند، یعنی اون اوائل بحث های مشروطه و این که حمایت تام می کنه از مشروطه و این ها، این بیشتر متأثر از روحیه مرحوم آخوند بوده توی بعضی از نگاه هاشونه، که حتی از آخوندم داغتر بود تو بحث مشروطه، خیلی تند و تیزتر گرایه می کرده از آخوند که مثلا چرا حکم جهاد نمی دید و فلان. این بحث طبیعی هم از خود اوائل بحث هاست، خب احتیاط هایی داره، خب اینا طبیعتا اون احتیاط ها رو ندارن دیگه. و خب خودش بعدا به شدت پشیمون شد دوره رضا خان، جوری توی مشروط ما علمامون دیگه جوری تو مشروط خلاصه ضرر دیدیم و ضربه خوردیم که عملا به دیکتاتوری رضا خان رضایت دادیم دیگه. اصلا خدا ناینی رضا خان رو بود رو کار، ناینی و واسه دوله حسن اصفهانی شدت حامی رضا خان بودن. حالا بعد دید دیگه واقعا مصلحتی میدیدن که الان بعد یکی بیاد جمع کنه، متوجه دیالا با هر زور و شمشیر و قدرت و هر چی هست، بالاخره یکی باید بیاد اینو این بساطی که مشروط رو انداختن خلاصه جمع کنه، یه بگیره دستشون، نظم و قوام مثلا کشور دوباره برگرد. حالا مسئله تو ذهنشون بوده طبیعت، ولی خب آره دیگه به شدت حمایت کردن و اصلا رضا خان رو علما آوردن رو کار دیگه عملا، همین که حتی شیخ عبدالکریم هم که مثلا تو قم بود و یه مقدار به حد مثلا مرجعیت نجف نمیرسید، ولی خب بی تمایل نبودن به اینکه رضا خان بیاد رو کار. بعد که دیگه آره مثلا 1314 و اینا دیگه قضیه کشف حجاب و دیگه اون مقابلش با مثلا لباس روحانیت همسال اینا پیش اومد، میانا شیخ عبدالکریم به شدت چیز شد، به شدت متأثر شد و به شدت اصلا افسرده شد دیگه. بعد فضی کشف حجاب میگم اصلا درس و رسش دیگه کلا تعطیل شد و ظاهرا هم به خاطر همون بیمار شد و مرد. مرگ شقب دکتران رو میگم به جهت این کشف حجاب دخ کرد در واقع کشف حجاب، و یه مقدار از تأثیرش به خاطر این بود که ما این آوردیم سر به ما ازش حمایت کرد. خیلی سمید انتظار همچین حرکتی نداشتن رضا خان. رضا خان اول میدونی خب به شدت با بود مذهبی اومد، چون خودش هیئت را مینداخت به شهر شرکت میکرد تیم زمین اینا، این کاملا با یه چارچوب مذهبی اومد چلو، ولی خب وارد کاملا روحیه دیکتاتوری قلدر مقابیش رو همه میدونستن و میگم اون تیکش هم به جهت یه مصلحتی کردن اعزام میکردن که الان تو این وضعیت اسفباری کشور یکی باید بیاد بالاخره درست کنه ماجرا رو. خدا بگذاریم. ولیکن شیخ خونر محقق الکبیر نائینی لم یرتز حاضر تفصیل، مرحوم نائینی این تفصیل آخوند رو رضایت نداده، از اون طرف هم اطلاق نظر شیخ رو هم قبول نکرد و نه این طرف حرف شیخ رو میاد که آقا مطلقا مخصص لبی حجت مثلا، نه این طرف رو میاد که اون تفصیل رو بخواد در واقع مطرح بکنه. یه تفصیل دیگه رو در واقع مرحوم نائینی مطرح کرده و اون تفصیل یه مقدار حالا این نکته‌ای داره، این نکتهش تقریبا تو نظام نائینی خیلی پررنگه، یعنی شما تو اکثر بحث‌های نائینی رو پیگیری بکنید این نکته‌ای که اینجا تو این تفصیل مد نظرش هست هست، یعنی جای مختلف اصول نائینی با این کبرا داره کار میکنه. حالا عبارت رو بخونیم توضیح میدم. و من که ولیکن شیخ خونر محقق الکبیر نائینی لم یرتز حاضر تفصیل، به این تفصیل آقا خون رضایت نداده، اطلاق نظر شیخ رو هم قبول نکرده، بل ذهب الی تفصیل آخر، به یه تفصیل دیگه ای قائل شده که و خلاصته او ان المخصص اللبی سبا امکان عقلی هم ضروری هم یسته خواهن یتکل علیه المتکلم فی مقام تخاطب او لم یکن کذالک به ان یکون عقلی به امکان عقلی نظری او اجماعا فانه کل مخصص لفظی کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام من عدم کون موضوع الحکم الواقعی باقیا على اطلاق الذی یظهر فیه العام فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک بلا فرق بین اللبی و اللفظ لان المانع من التمسک بالعام مشترک بینهما و هو انکشاف و تقیید موضوع الحکم واقعا ولا يفرق في هذا الجهة بين ان يكون الكاشف لفظيا او لبيا. تا اینجا فهمند که این تفصیل آخون که آقا چه نظری باشه چه بدیهی و چه اینکه تکیه متکلم بهش صحیح باشه چه نباشه، شما بالاخره ببینید با مخصص لبی اصل تخصیصتون درست شده. فرضینه دیگه، فرضینه که من یه مخصص لبی دارم، حالا بحث تمام کجا سر فرد مشکوکه. نائینی میخواد بگه آقا اصلا بحث سر فرد مشکوک نیست، یعنی ملاک بحث شما چرا میبرید اونجا، ملاک بحث شما برید رو اصل تخصیصی. ببین همین که عام شما تخصیص خورده باشه چه با دلیل لفظی چه با دلیل خلاصه لبی، همین مانع از عمومیت عام شماست. خداجه همین که شما میدید نائین عام تخصیص خورد داشت. همین باعث میشه که دیگه در فرد مشکوک شما نتونید عام رو پیاده کنید. چرا؟ چون به علم اجمالی تخصیص دارید شما، یعنی شما یقین به تخصیص دارید. حالا دقیقا میدید مخصصتون تا کجاست، یعنی تا کجا عنوان خاص صدق میکنی یا صدق نمیکنی، ولی بالاخره چون به تخصیص شما یقین دارید درجه از اون طرف باید شما کار کنید، یعنی بگید آقا تو مواردی که من یقین دارم این حکم عام رو در واقع شامل میشه اونجا عموم پیاده میشه، جایی که شک دارید یا یقین دارید به تخصیص، خب تخصیص دیگه این همون قطع شما به تخصیص مانع از حجیت عام میشه، قطع به تخصیص مانع از حجیت عام میشه، چه لبی باشه چه لفظی باشه هیچ فرقی نیست. شما همین که قاطع به تخصیص شدید دیگه اون تو موارد مشکوک نمیتونید امور رو پیاده کنید، چون قطع به اصل تخصیص بالاخره وجود داره تو زن. بعد میگه خب این که تفصیل نشد، این که همه رو زد، یعنی به یه شکل گفت چی؟ گفت آه اونجایی که مشکوکه چه تو لفظی چه تو لبی اصلا تو اون جایی نیست. پس چرا میگیم ذهب الی تفصیل آخر؟ این تفصیلش برمیگرد به این استثنای پایین که آقا بسته است نام زاله، فقط یه مورد رو از این عمومیت مرحوم نائمی استثناء کرده، اونجایی رو که ما اذا کان المخصص اللبی لم یستکشف، لم یستکشف منه تغییر و موضوع الحکم واقعا. فقط یه جاهایی اگر شما واقعا نفهمیدید که آقا این مخصص لبی من تغییر موضوع حکم میکنه واقعا، این ناحیه در واقع موضوع حکم شما را اصلا تغییر نمیزنه، درست شد؟ یعنی این مخصص لبی هرچند تخصیص هم توش در میاد متوجه شد، ولی باعث میشه که شما متوجه تغییر الحکم نشید. اینه میکرد یکی از کبریات جدی نائینیه و تو خیلی از بحثاش ثمره داره. اینجاست پیشون کاری و باید بحثون بر سر تغییر موضوع، گاهی اوقات بحثم از سر تبیید حکم یا حالا تو بعد از عبارتاش جد میگه اینا فرق دارن با هم. شما با این تخصیص هایی که حتی الان داشتید کار میکردید نوعا میگفتید که آقا این تخصیص هایی که ما داریم مثلا داریم تبیید موضوع میزنم به درجه اینجوری میشه که تو موضوع حکم شما، موضوع معنی عام شما همون موضوعی که گفتیم در مقابل حکمه، یعنی آره هر چی که برای تحقق فعل و ماهیت خارجی اثر داره. دیگه نه اوقات شما موضوع خود رو تبعید میزنید، جایی که موضوع خود تبعید بخوره خب خود دائر مداره موضوع مقید میشه دیگه. درجه مثلا وقتی شما میگید آقا چی عالم، عالم رو ادراک کن، بعد میگی آقا این عالمه بعد حالا یا با مخصص لفظی یا با مخصص لفظی هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره این احراز میکنه که این عالم نظر شارع مطلق نیست، عالم عادل منظوره. درکت شد که این عدالت ها الان تقیید موضوع حکم شماست، یعنی میگید آقا واقعا موضوع حکم از اول مقید بود، ولو اینکه لفظ اول مثلا مطلق بود یا عام بود یا اکرم العلماء اکرم مثلا العالمه، ولی به هر حال شما با مخصص لبی یا لفظیتون میدونستی که از اول این موضوع مقید به عدالت بوده، درست شد؟ اما گاهی اوقات نه، موضوع حکم شما به همون شکل باقی میمونه، شما نهایتا تغییر رو فقط تو ناحیه حکم دارید یا تو ناحیه جهل دارید، یعنی میگید آقا موضوع دائر مدار مثلا اون قید است، نه فقط میگید آقا شارع تو این جمله خودش فعلا حکم رو محدود گفته، فعلا حکم رو تغییر زده به این، از این دیگه تغییر موضوع در نمیاد. یعنی چی؟ به بیان دیگه یعنی دیگه این قید شما مفهوم نداره، خدا اجازه این قید مفهوم دیگه نداره، چون تغییر موضوع حکم نیست، تغییر صرفا زمان حکمه، تغییر صرفا موقع جعله. خدا اجازه این میخواد کرنه بگید این جعل شارع فقط گفته عادل، عالم عادل، درکت شد؟ ولی منظورش این نیست که آقا عالم غیر عادل رو اکرام نکنید، اون طرف ساکت کرد، این حداقل از این جمله چیزی در نمید، اینجاها شما تغییر موضوع نمیتونید استفاده کنید، اینجا نه حالا تغییر جهل، تغییر حکم متوجه، و شما فقط اونجایی میتونید گردن شارع بذارید و با اراده جدیش کار کنید که از اون تغییرتون تغییر موضوع واقعی عذاب در بیاد، یعنی بگید آقا واقعا اون موضوعی که مورد نظر شارع بود مقید به این مثلا قیود و امثال اینها بود. این رو حالا اگه تونستید حالا الان یا بعدها پیگیری کنید، حتما بحث در واقع مراتب حکم نائینیه، یعنی ریشه بحث اونجاست، و چون مراتب حکم یکی از بحثایی گفتن کمربندی اصول کل اصول رو داره نظام میده، این مبناش از اونجا داره شروع میشه، یه دعوایی داره آخوند نائینی باز با آخوند اونجا خود مراتب حکم که آقا شما چجوری مثلا میاید به اون چی بود اقتضا و مثلا انشاء و فعلیت و تنجز اینا رو چجوری دارید اونجا تفسیر میدید، فرق بین انشاء و فعلیت چیه، این نوع بحثا مربوط به اینجاست، اینجا رو نائینی یه جوری تصویر کرده که کلن دیگه تو منظومه اصولی نائینی اینا هست، درجه تفاوتی رو بین فعلیت و انشا داره درست میکنه اونجا، بر اساس اون تفاوت این نکات دیگه در میاد. اگه تونستی اونجا رو مراجعه بکنی اشتباه نکنم زیر بحث زد، آره به نظرم زیر بحث زد، زد آم زد خاص داشتی که آتون هست زیر اون بحث زدی مراتب و حکم رو آینی پرداخت میکنه. اصل کبراش از اونجا شروع میشه، گفتم بیشتر دعواش هم سر فعلیت و انشا است، بین حکم انشایی و انشاء حکم، بین حکم انشایی و انشاء حکم میخوام اونجوری فرقهایی درست بکنم. بعد فعلیت رو با یکی از همینا دیگه جور بکنم. کلا یعنی یه مبنای خیلی مفصلیه که تو خیلی از بحثای اصولی دیگهش تأثیر داره. یکیش همینجاست دیگه، شما میگی که از این شما بحثا اگر تغییر موضوع فهمیدید خب حل، ولی اگه تغییر موضوع نفهمیدید خب نمیتونید بذارید گردن شاره دیگه. لذا یه همچین تفسیری رو ناینی داره مطرح میکنه. عبارت رو برید سر مثال فکر کنم روشن‌تر بشه. فهمند که پس ناینی تفصیل آخوند رو به این که آقا نظری باشه یا بدیهی باشه رو قبول نکرده، بلکه ملاک رو برده سر این که آقا اگر شما از مخصص تقیید موضوع خود فهمیدید، بله اونجا دیگه عام از حجیت میفت. جایی که شما تقیید موضوع حکم واقعی فهمیدید آم از خودجیت میفته. چرا؟ چون شما موضوع واقعی رو دارید تقیید میزنید به این مخصص دیگه، لذا چون تقیید قطعی میشه ولی اینکه این مخصص شما هنوز مشتبه و مجمله، ولی اجمالش به آم سرایت میکنه و دیگه آم از خودجیت و ظهورش میفته جایی که شما تقیید واقعی موضوع حکم رو دارید استفاده میکنید. اینو که همون اول عبارتش بود. بعد ادامه میدن که واستثنا من ذلک، از این مورد استثنا میشه اون جاهایی که مخصص شما حالا باز چه لبی باشه چه لفظی، ولی خود چون بحث بیشتر لبی بوده سر لبی پیاده میکنه. استثنا میشه از این موارد اون جایی که مخصص لبی ازش تقیید موضوع واقعی کشف نشه. بنکان العقل انما ادرک ما هو و ملاک و حکم شارع واقعا او قام الاجماع علا کونهی ملاکن لحکم شاره، کما ازا ادرک العقل او قام الاجماع علا ان ملاک لعن بنی فلان و با کفرهم فا این نزالک لا یوجب تقیید و موضوع الحکم لعن الملاک لا یصلح لتقییدهی بل من العموم یستکشف مناظر وجود الملاک فی جمیعه فا ازا شک فی وجود الملاک فی فرده یکون عموم الخوی کاشفن ان وجودهی فی. فهمند که مثلا تو همین مثال اگر عقل شما ادراک بکنه ملاک حکم شارع رو واقعا، یا اینکه نه اجماع قائل بشه، اجماع مطرح بشه برای اینکه ملاک حکم شارع مثلا فلان امر، خب یعنی ببینید دیگه به جای تقیید موضوع شما دارید ملاک حکم به دست میارید و فرق میکنه اینا با هم. یعنی تو بالا شما تقیید موضوع دارید میدید، تو پایین تقیید حکم دارید میدید. یعنی اینجا دیگه ملاک حکمه نه ملاک موضوع. متوجه این تفصیل دقیقا رو همین پیاده میشه ها. یعنی عمده تفصیل همینه که اینجا داشته میگه یک بار شما مخصص اون تقیید موضوع توش در میاد، یه بار نه تقیید حکم ملاک حکم داره توش در میاد، ربطی به موضوع نداره. دقت کرد؟ حالا ببینید میگه که عقل گاهی اوقات ملاک شارع رو درک میکنه در حکمش، یا اجماع ملاک رو کشف میکنه. مثل اونجایی که عقل یا اجماع بگه که ملاک لعن بنی امیه چی بوده؟ خب کفر رو کفر اون هست. خب ببین اگر شما ملاک لعن بنی امیه رو کفر گرفتید، از اون طرف هم گفتید که آها این چی؟ این لعن به عموم تعلق گرفته، از خود همین ملاک میفهمید که خب همه اینا کافر بودن، تو اینا مؤمنی نیست، چون ملاکی شده ها بعد. یعنی چون ملاک رو شما گرفتید کفر، دیگه سر تقیید موضوع پیاده نکردیش که، نگفتی که بنی امیه مثلا 1000 نفر هم حالا بین اینا 100 تاش ممکنه مؤمن باشه، داری چه داشت؟ اینجوری پیاده نکردی، از اون ور رفتی گفتی آقا ملاک لعن کفره و این زیارت عاشورا همشون داره کفر میکنه، همشون داره لعن میکنه. این دقیقا برعکس اثبات میکنه که آره همه شون کافر، این در شکل هم همین کفره محکم میشه دیگر. میگه فعل نزالگه لا یوجب تقیید موضوع الحکم. آقا وقتی شما ملاک حکم رو دارید به دست میارید، تقیید حکم رو دارید به دست میارید، این باعث تقیید موضوع حکم نمیشه. درک کردید؟ چرا؟ لأن الملاک لا یصلح لتقییده، چون ملاک نمیتونه تقیید موضوع بزنه، ملاک نهایتا تقیید جعل میزنه، تقیید حکم میزنه. بل من العموم یستکشف وجود الملاک فی جمیعه، بلکه اصلا برعکس، وقتی شما عموم رو پیاده کردی متوجه میشه که این ملاک لعن عام تو همشون وجود داشته که زیارتاش رو همشون رو لعن کردی. فیضا شکه فی وجود الملاک فی فرده، پس وقتی شما شک میکنی در این که آقا این ملاک درش هست یا نیست، یکونون عموم الخوی کاشفن از وجوده ای فی، همین که این زیارت آشورا گفته لعل الله فلان قاطبه، نشون میده که آره دیگه اونم کافره، حداقل از نگاه زیارت آشورا اونم کافره، یعنی از نگاه متکلم و در واقع شارع این بحث کافر. نعم لو علم به عدم وجود الملاک فی فرده یکون الفرد نفسه خارجن کما لو اخرجه المولا به نس علم. بل اونجایی که شما یقین داری به این که ملاک در این فرد نیست، به اونجایی که یقین داری ملاک وجود نداره، خب طبیعتا حکم هم دیگه درش وجود نداره، مشکلی نیست. اما جایی که مشکوکه عموم بیاده میشه دیگه. پس نعم لو علم به وجود الملاک فی فرده، اگر شما فهمیدی که آقا ملاک کف مثلا در فلانی دیگه وجود نداره قطعا، یکون الفرد نفسه خارجه، این فرده بالخصوص خارجه، اما باز دقت کنید باعث تخصیص موضوع نمیشه، باعث تقیید موضوع نمیشه، چون ملاک نداره خارجه. خدا نه این که چون موضوعتون مقید بود به دو تا ادبیات دقیقا آفرد. پس اگر علم پیدا کردید به این که ملاک در یه فرد وجود نداره، این فرده به خودی خود خارج بوده، کما لو اخرجه المولا به نس علی، دقیقا مثل اونجایی که مولا مثلا با نس خارج کرده باشه. لا انه یکون کل مقید لموضوع العام، این تغییر دهنده موضوع عام نیست. اما خب حالا در مورد بنی امیه چرا مولا سکوت کرده؟ و اما سکوت المولا عن بیانه فهو اعمال مصلحت او لغفله اذا کان من الموال العادیه. میگه اگر بیانی هم نکرده باشه، این ممکنه شما بیان نداشته باشید نسبت به همین مثلا عمر ابن عبدالعزیز، ولی اون که میگه ما کارهای خوبی هم کرد، ولی بالاخره ائمه حتی بیان هم ندارم مثلا در موردش که اینو لعن نکنید یا مثلا این کافر نیست این مؤمنه، هیچ بیان تو این فضاها نداشته باشند. میگه خب این یا به خاطر یه مصلحتی بیان نشده یا این که نه به جهت غفلتی بود. حالا اگر غفلت باشه خب طبیعتا از ائمه معظومین چون قائلیم که غفلت سر نمیزنه، مرادمون تو غفلت موالی عادیه، موالی عرفی، ولی در ائمه میگیم اصلا مصلحتی داشته که امام نص بر ایمان مثلا فلانی نداره، متوجه؟ پس اما سکوت المولا عن بیانی فهو مال مصلحت او لغفله اذا کان من الموال العادیه. نه لو تردد الامر، نعم لو تردد الامر بین ان یکون المخصص کاشفن عن الملاک او مقیدن لعنوان العام، پس وقتی ما مردد شدیم بین این که مخصص کاشف از ملاک، پس ببینید وقتی کاشف از ملاک شد میگیم چی؟ مقید موضوع نیست و عموم بر حجیتش باقی خواهد توی شبهه و شک. اما اگر مقید موضوع شد میگه نه دیگه اونجا جا؟ آره دیگه عموم دیگه ظهور نداره و اجمال سرایت میکنه به اون ظهور. حالا میگه اگر شک کردیم تو حق خود همین چی؟ یعنی اگه شک کردیم تو این که بالاخره الان این مخصص ما مقید موضوعه یا مبین ملاک، اگه تو خود همین شک بکنیم چه کار کنیم؟ فهمند که آره لو تردد الان بینن یکون المخصص کاشفن عن الملاک او مقیدن لعنوان العام فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفايه يكون وجيها. اگر اون واقعا شک داشته به اینکه مقید باشه یا مبین ملاک باشه، اونجا اون تفصیلی که آخوند گفت خوبه. یعنی چی؟ یعنی باید بریم ببینیم این مخصص لوبی شما بدیهیه و عرف داره باش کار میکنه توی تکلمهای خودش، تو خطابات خودش، یا این که نه نظریه و خیلی اوقات هم عرف توجه به اون مخصلوبی مثلا نداره و اعتماد نمیکنه. بالاخره متکلم نوعی بگه همچین دلیل لبی اعتماد نمیکنه توی خطابات خودش، اونجا میگه همون تفصیل صاحب کفایه بد نیست وجیه. فاز مظفر گفت خب سنگین شد، یه بار دیگه توضیح بدیم دیگه. ول خاصل اندل مخصص ان احرزنا انهو کاشفان ان تغییر موضوع الام، همون بالای استکرار کاملا دیگه. فلا یجوز تمسک بالعموم فی شبهه المصداقیه ابدا، اگر فهمیدیم که مخصص کاشف از تقیید موضوع عامه، اینجا تمسک به عموم در شبهه مصداقیه ابدا جایز است. ابدنش یعنی چه لفظی باشه چه لبی باشه فرق نمیکنه. مخصص اگر احراز شد که مقید موضوعه، چه مخصص لبی چه مخصص لفظی، طبیعتاً دیگه تمسک به عموم درش جایز نیست. چون گفتم شما یقین به تخصیص دارید، علم اجمالی شما به تخصیص خراب میکنه صفور عامر. اما و این احرزنا انهو کاشفون ان ملاک الحکم فقط من دون تقییده، اگر کشف کردیم که این فقط داره مبین حکمه، این مخصص ما در واقع مبین حکمه بدون تقیید افراد موضوع، فلا مانع من تمسک بالعموم، اینجا نه اینجا ظهور عموم باقیه و میشه به عام تمسک کرد. بل یکون کاشفن عن وجود الملاک فی المشکول، این هم زاده است دیگه، تیکه اضافه‌ای که من اضافه کرده بود نائینی، که حتی میشه ملاک در مشکوک رو هم کشف کرد بر اساس این مشکوک رو به ملاک هم بار کرد و از روی همون حکم عام رو هم درش پیاده کرد. من دون تقیید فلا ما نوینه تمسک بالعموم بل یکون کاشفن وجود الملاک فی المشکوک و این تردد امره، اما اگر مردد شد امر این مخصص ما که آیا مقید یا مبین ملاکه، ولم یخرز کنو قیدن او ملاکا، نفهمیدیم که بالاخره قید موضوع شد یا ملاک حکم شد، فا امکان حکم العقل ضروریه، اگر این حکم عقل ضروریه به شکلی که یمکن الاتکال علیه فی تفهیم، این ضروری گفتیم ضروری فلسفی نیست، همینی که داره توضیح میده ضروریه، یعنی اینکه یمکن الاتکال علیه فی تفهیم، این در تفهیم تفاهم عرفی اغلا باش کار میکنن اعتماد میکنن بهش. فیلحق بالقسم الاول، اگه اینطور شد به قسم اول ملحق میشه، ملحق میشه یعنی شبهه مصداقی، آره دیگه عمومش به درد نمیخوره. و امکان نظری یعنی او اجماعا، اما اگر نظری باشه یا اجماعی باشه که عرفی نیست، عرف با اجماع کار نداره، لا یصح الاتکال علیه، اینجور جا دیگه نه اعتماد بر این مخصص صحیح نیست، فیلحق بالقسم الثانی، اونجا دیگه ملحق به قسم دوم میشه و همچنان عموم حجیت داره، حتی از عموم شما میتونید ملاک رو هم کشف بکنید. فیتمسک بالعموم لجواز ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاک فی، چون احتمال داره جایزه که اون فرد مشکوک شما وجود ملاک درش احراز شده باشه توسط شارع، شما شک دارید ولی مولا که شک نداره و میتونه ملاک حکم عام درش هست، رضا عموم بر حجیت خودش باقی میمونه تو فرد مشکوک. ما احتمال ان ما ادرکه العقل او قام علیه الاجماع من قبیل الملاکات، چون احتمال داره که اون مدرک عقل شما یا اون مجمع علیه شما از قبیل ملاک باشه نه از قبیل تقیید. خب این تا اینجا بیان نائینی. سه تا قول پس مطرح کرد دیگه، قول شیخ که اطلاق داشت، قول آخوند صاحب کفایه که تفصیل بین بدیهی و نظری میداد، و قول نائینی که تفصیل رو بیشتر برد سر این که مخصص مقید موضوع باشه یا مبین ملاک باشه. از اینجا میرسونم به بحث خودشون که حالا ما باشیم بالاخره کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکنیم. میگه که ظاهرا اعتماد به قول شیخ بهتر، حالا یه جورایی مردد هم هست مظفرها، یعنی مونده واقعا، از یه طرف بیان نائینی بد نیست، از یه طرف آخوندم خیلی فور ویران میگه مثلا ترجمه، ولی به هر حال میگه آره ظاهرا بیان شیخ اولای به اعتماده، یعنی ظاهرا عرفی تره و مقبول تر بیان اطلاق شیخ. استدلالش هم دیگه خیلی به اون صورت بحث نکرد، حتی تو پاورقی آوردن، پاورقی هم ظاهرا آره از خودشون، پاورقی از خود محمود مظفره. حالا اگه بخواید بخونیم حق فرصت هم آره میشه خون که هازا کلی حکایت و اقوال علما فی المسئله، کل این حکایت اقوال علما مخصوصا متأخرین در این مسئله بود. و انما اثر تو فی نقلها، خب در ما تو این کتاب نبوده انقدر مفصل اقوال رو بیاریم و اینا، چرا حالا طولانیش کردی؟ میگه لأن هازل مسئله حادثه، چون این مسئله مسئله نوعی، چون مسئله نوعیه برای فهمش و برای تلقیش ما ناچار بودیم که یه مقداری اقوال مختلف رو بیاریم اصل طرح بحث رو بفهمیم، چون اصلا مخصص لبی چیه، بعد مخصص لبی تو آم چه مثلا تو شبه مصداقی مثلا چه آثاری داره و اینها، اینا خیلی تا حالا تو اصول بحث نمیشه. بذار فهمت که آره این طولانیش کردیم این رو به خاطر اینکه این مسئله مسئله حادثیه، مسئله جدیدیه از مسائل در واقع ابداعی اصوله، که اثارها شیخ الانصاری درس کردم اول جلسه هم که اینا رو بیشتر مرحوم شیخ ابداع کرده. درسته که در واقع مرحوم شیخ باز شاگرد علامه وحید بهبهانی تو این فضاها، ولی حتی شاگرد با واسطه است، میدونیم شیخ مستقیم وحید بهبهانی ظاهرا درسش نبوده، ولی نسل اول شاگردان وحید بهبهانی خب خیلی انقلاب کردن، یعنی واقعا یه انقلاب معرفتی کردن. ها اینکه میگیم آقا وحید بهبهانی مثلا تومار اخباریگری رو پیچید، این مربوط به شخص نیست، من نمیگم یه بر محدث بهرانی مثلا تو مناظره با وحید کم آورد بعد چی تومار اخباریگری بسته شو، خب اینجور که نیست، اخباریگری 200 سال حاکم بوده ها تو فضای فکری و معرفتی کشور شما، که از این 200 سال 100 سالش که دیگه میاسن اصول دیگه به محاق رفته بود، یعنی اصول دیگه اولا تعطیل بود تو حوزه ها، حداقل 100 سالش اینطوری بود، خیلی هم عام و فراگیر بود و درست اخبارگری از نجف در اومد، اما گفتم همه حوزه های علمی شما رو گرفت، یکی از در واقع موج عجیب غریبی تو خود ایران ما ایجاد کرد، یعنی تو حوزه اصفهان مخصوصا یه حوزه قزوین که دوره صفویه هم هست دیگه، این دو تا حوزه خیلی پررنگ بودن، حوزه قزوین و حوزه اصفهان، و حوزه اصفهان خیلی قوی تر، خب اخبارگری اینجا قشنگ نفوذ داشت، هم تو بدنه اجتماعی نفوذ داشت، هم تو بدنه دربار نفوذ داشت. متوجه شد؟ درست اول اخباری ها با دربار رابطه خوبی نداشتن، اصلا مخالف بودن با این بحث، اصلا روحی اخباریگری نمیسازه با مسائل جدید و مستحدثه و سیاست و حکومت و روحی اخباریگری با اینا ناسازگار باید باشه طبیعتا دیگه، متوجه تو کل رایت قبل قیام المهدی فهو طاغوت و اینا فقط تو روایات هستی، اخباری خب روحیتا و مبناعا خیلی نمیتونن با دربار صفوی ارتباط بگیرن، ولی بعد که دیدن محقق کرکی و شاگرداش نفوذ کردن تو دربار، اونم یه همچون نفوذی و دارن بست میدن تفکر و ایده خودشون رو به واسطه اون نفوذ در دربار، گفتن خب چاره نیست ما عقب افتادیم، ما هم بریم تو دربار، یعنی به جبر اجتماعی اخباری ها وارد دربار شدن، اما وقتی وارد شدن وارد شدن ها، مثلا مرحوم مجلسی خب شیخ الاسلام دربار صفویه دیگه، این رسیده بود تراز، متوجه همون ترازی مثلا محقق کرکی قرار گرفته بود، همون ترازی مثلا بهاءالدین شیخ بهایی قرار گرفته بود، تو همون تراز علامه مجلسی هم قرار گرفت تو دربار سفر، در جنی اخباریگری واقعا نفوذ داشت، بعد بدنه اجتماعی قوی هم داشت. چرا؟ روشنه دیگه. چرا؟ چون حرف حرف شیرینی، آخه حرف حرف شیرینی جذابیه واسه یه شیعه، دبکش که تو من ذهن بچه تو ذهن خودتو چرا داری میدست دست هر کس و ناکسی، بیا اینجا قشنگ تو مکتب اصاده خودم تربیتت میکنم، فرد لالی خودت و بچه تو تیر و طایفت خود معلوم قبولیت میاره واسه شون دیگه، دقیقه جذابیت اجتماعی داره، از اون هم نوعا آدم های متخلقی بوده، نوعا آدم های خیلی سلیم و نفس
و دیگه کل کار زندگیشون با روایات دیگه چون کل کار زندگیشون با روایات. الان هم همینجور رو الان شما مثلا پای حرفای تفکیکی ها و پای حرفای مثلا اونایی که گرایش اخباری دارن میشینید و شاید کل زندگیشون با روایات داره چیده میشه، کل فکرشون با روایات داره پرداخته میشه و خود طبیعتا یه نورانیتی هم مثلا پیدا میکنن دیگه وقتی اینقدر داره با روایات کار میکنن. و اینو بخواد با عنوان یه نقطه قوت در جریان اخباریگری باید دید که آه بالاخره اینو با روایت واقعا کار میکنه. اما ما چی؟ به این وقت مثلا جریان اصولی و جریان متفلسف و جریان حکمت و فلان اینا خب خیلی اصلا روایی نیستیم، قبول داریم ها، ولی که در مقام عمل چقدر کار میکنیمش محل بحث. نوع عمل برمیگردیم به اصول، برمیگردیم به عقل، برمیگردیم به برهان فلسفی و حکمی، متوجه شدید؟ عملا خیلی کار جدی با روایت نمیکنیم، در حالی که روایاتمون خودمون میدونیم که دریاست دار، یعنی بحر واسعی انصافا روایت. مثلا ما یه استاد تفکیکی داشتیم، ایشون کل در واقع کافی رو، کل کافی رو مباحثه کرده بود جدی، مثلا حاشیه‌های کتاباش اینا بود، خودش هم تدریس میکرد، کافی تدریس میکرد. یعنی با شما مثلا میگه فلسفه تدریس میکنی، نمیدونم ابن عربی تدریس میکنی، ملا صدرا تدریس میکنی، یکی میخواد کافی تدریس کن، کافی را با همون فضای اخباریگری خودش تفسیر میکنه ها، عیب هم نداره متوجه، ولی بالاخره داره تفسیر کافی میکنه. توحید صدوق تدریس میکنه، ببین چرا؟ چون مبنای حکمی نداره، به این برهان عقلی فلسفی رو میخواد بزنه دیگه، نقد داره به اونا. خب جاش میخواد معارف اهل بیت رو بذاره دیگه، ناچاره با معارف اهل بیت کار کن، درست یا غلط، خوب یا بد، بالاخره داره با روایات سیستم معرفتیشو میچینه، خلع داره دیگه، او خلع رو باید پر کن، خلع رو با روایات پر میکن. ولی ما چی؟ ما تا میایم مثلا برهان فلسفی بیاریم دیگه احساس میکنیم خلع پر شد، تمام شد دیگه، بستیم مثلا دیگه، به قول سینه دریایی از مثلا حکمت و برهان شد و اینا، عملا دیگه ما اونسمون با روایات خیلی کمتر. بالاخره به عنوان این نقطه مزیت برجسته و تو جریان تفکیکی و اخباری و اینا این اونس با اونسا اونس اونسا نمیدونم چقدر درک میکنین یعنی، یعنی ببین تمام 24 ساعتشون با روایات داره میگذره، به خاطر این تعدب ادبیشون هم بالاست، خدا از جذاب هم هستن دیگه، شیرین هم هست دیگه، ولایت امیرالمومنین هست و ولایت حرم هست و موج اجتماعی درست ما. یکی از مزایای برجسته که اخباری ها به حوزه در واقع انتقال دادن همین بدنه بود، همین نکته که دارم عرض میکنم که آقا اینا مقبولیت اجتماعی دارد. ببین اساسا حوزه ما با جامعه قهر بوده دیگه، حالا قهر به اون برنامه مثلا منفیش هم نه، بعد یه نگاه عوامن دیگه، ببین یه نگاه اینجوری از بالا به پایین داشتیم ما دیگه، یا ما مثلا کهنه خواستیم اونا عوامن، خودش یه حالت غیر اجتماعی بودن تو سنت تاریخی حوزوی ما بوده. اولین جریانایی که وارد به جامعه شدن و خوبم وارد شدن و مقبولیت اجتماعی خوبی هم به دست آوردن اخباری ها بودن، لذا اولین کتاب های فارسی رو اخباری ها نوشت. ما همیشه عربی می نوشتیم، سنگین هم می نوشتیم، خود عربا نمی فهمیدن جدی، یا زبان تخصصی بود دیگه، زبان تخصصی اصطلاحی و فلان اینا، خود عرب هم که می خوند نمی فهمید. خب فقط برای مجتهدین کتاب می نوشتیم ما، که انده رساله هامون هم فقط مجتهدا می فهمن، عوام نمی فهمه، چه برسه دیگه حالا به کتاب های تخصصی تر و علمی ترمون. خود اولین کسانی که تو تاریخ حوزه ایران قلم فارسی زدن، فارسی رو هم روون نوشتن، اخباری ها بود. چرا؟ برای همون ایجاد موجه، واقعا میخواستن جریان اجتماعی درست کنن و درست هم کردن. عملا اصولی ها و جریان حکمی ما حداقل تو منطقه ایران تحت شعا قرار گرفته از اخباری. چی میخواستم بگم؟ میخواهم بگم حالا تو یه همچین فضای فکری رو خود چی؟ یه شکست مثلا تموم میکنه؟ یعنی یه وحید بهبهانی و مهندس بهرانی کربلا از اذان مغرب تا اذان صبح مباحثه کردن، بعد صبح مهندس بهرانی کم آورد، دیگه این تومار بسته میشه؟ نه، این خیلی مجاهدت بیشتری نیاز بوده که این مجاهدت بیشتر، چون میدونی الان وحیدم جوونی وفات کردن، یعنی سنش خیلی پایین بود، 50 خورده ایه وفاتش، متوجه؟ خب کی باعث شد این تومار مثلا اخبارگری برچیده بشه؟ شاگردای به و شاگردای وحیدی که این بار از تجربه خود اخباری ها تو موج اجتماعی دارن استفاده میکنن، لذا شاگرداش پخش شدن تو سراسر جهان اسلام. یکیش میرزا قمی اومد قم، محوریت رو اینجا گرفت، یکیش نمیدونم کاشف خلقتا، یکیش نمیدونم صاحب جواهر، اینا همه شاگردای مستقیم وحید بهبهانی بودن. شیخ با واسطه شاگرد وحید بهبهانی، با واسطه اینا شاگرد بهبهانی، مکتب بهبهانی در واقع، ولی بستش و اینکه حالا این نکاتی که عقل و نمیدونم دلیل لوبی و اینا رو ما میخوایم باش کار کنیم دیگه، ولی اینکه تو مباحث مختلف اصول ما چه آثاری داره، اینا رو میفهمن که آره اثار شیخ انصاری مؤسس و اصول الحدیث، اینا رو دیگه شیخ انصاری بس داد که مؤسس اصول جدید ما هم به نوعی شناخته میشه. وقتلف فیها اساتین و مشایخ نا، چون دو تا استاد بزرگوار ما آخوند و محقق اصفهانی و محقق ناینی، این سه تا اینا هم درش اختلاف داشتن، ما ناچار شدیم دیگه بیاریم و یه مقدار طرح مسئله بشه. و نکتفی به هذا المقدار دون بیان ما نعتمد علیه من الاقوال، من دیگه اون قول مختار خودم نمیخوام بگم، لعلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرساله و بالاختصار انما ذهب الیه الشیخ هو الاولى بالاعتماد، ظاهرا حرف شیخ بهتره، ولیکن مع تحریر لقولی علی غیر ما هو المعروف عن، اما بعد یه تحریر جدیدی از شیخ ارائه بدیم که این شرح مشهور شیخ نیست، که حالا این اگه اجازه بدید فردا از بابرقه میخونیم دیگه. مثلا
Thank you.